شاید میگم که اگه بیماری هاری کشنده نبود، اصلا وزارت بهداشت یه همچین هزینه هایی برای درمان یا پیشگیری این بیماری انجام نمیداد ای دکتر.
بله، ولی خب آخه خب خیلی از بیماری های دیگه هم هست که کشنده است، ولی خب اینقدر ترسناک نیست، کشندگی زیاد هم داره. مثلا همین کریم کنگو،
آره
پارسال چند نفر کریم کنگو، البته گزارشش به ما خوب نمیرسه.
کنگو دقیقا نمیدونم که مثلا پارسال و حدود زیر 10 نفر بوده، امسال هم
البته ممکنه خیلی هاشون ببینن صداش در نیدن، این ممکنه نفهمه اصلا که هاری خیلی تابلوه. خب من تقریبا میتونم بگم که خیلی احتمالش این که یک فردی فوت کنه در سر هاری و ما نفهمیم هاری گرفته بوده کمه، ولی خب کریم کنگو ممکنه با بیماری دیگه هم اشتباه گرفته باشه.
دقیقا میشه همینطور، حتی تو با کرونا گاهی
اوائل چیز خیلی ها میگفتن
اشتباه گرفته میشد، که مثلا اون زمانی که کرونا بود تب کریم کنگو رو ما اصلا خیلی کم داشتیم، تعداد رفته بود زیر 5 نفر. اونم علتش این بود که شاید افرادی مثلا در اثر این بیماری فوت کردن و به اسم کرونا ثبت شد،
یا خیلی ها فکر میکردن کرونا است. من یادمه که میگم تئوریای اشتباهی بود راجع به کرونا، خیلی ها میگفتن آقا وایسین تا علائم تنفسی نداشتین برای کرونا نیرین دکتر، این بیماری ویروسی و خودش رو محدود میکنه، تلفاتش هم 2%. در حالی که اولا تلفاتش 2% نبود، خب میتونست خیلی کمتر باشه، میتونست خیلی بیشتر باشه، کمان که ما داشتیم آمارهایی که بیشتر از 2% توی جامعه آماری داشت تلفات میداد، یه جایی هم میدونیم 0.5% هم نمیده. چرا؟ بسته به برخورد با بیماری بود. و اصلا اگه وای میسادن به اون مرحله حاد ریویش برسه، خب میگم میبون مریض طرف میمرد. به خاطر همین مسئله خیلی وقتا الانه که میدونن اصلا وای نسیم تا اون موقع، الان میگن اگه ریت 20% درگیر شد اصلا باید بری بستری شی، ولی اون موقع میگفتن آقا وای سا اگه نفس تنگی گرفت، وقت نفس تنگی طرف گرفته و 60% ریش حداقل درگیر بود. به خاطر همین مسئله آمارای مرگ و میرم میتونه با مدیریت های ما تغییر کنه. حالا راجع به بیماری های مشترک هم همینه، خیلی از بیماری مشترک ممکنه اصلا آمارش به ما نرسه ها، این اصلا ما کشفش هم نکنم.
ببین تعدادی رو که توی وزارت بهداشت بهش اهمیت میدن بازم محدود هستش. ما درست حدود 868 تا بیماری مشترک داریم، بیماری که قابلیت انتقال داره از حیوان، ولی کن اینا همشون که برای مراقبت در وزارت بهداشت برنامه ریزی نشده، یه تعداد محدودی هست، شاید حدود 10 تا یا 12 تا از بیماری ها که خیلی اهمیت بالایی دارن جزء برنامه ریزی هاشون هستش و به اونا بیشتر توجه میکنن، و بقیه رو اگه ما بخوام بگیم انقدر موردی و محدود هستش که براش اصلا هزینه نمی کنن، برنامه مراقبت خاصی شاید نداشته باشن، مگر اینکه اتفاقا یه اپیدمی به وجود بیاد از این بیماری ها که مجبور بشن که بشینن اون موقع برنامه مراقبت باسش
بگیرن. زیاد ترسناک میکنه داستان رو، یعنی حتما ما باید یه دمون بمیرم بعد بفهمن که بخوان برنامه ریزی کنن برای
همیشه. همینطوری بوده ای دوست،
حتی خب همیشه همینطور بوده.
شما تو خود
بیچاره اونایی که اول از هم میگیرن.
آره دیگه. من تو خود کرونا هم که شما گفتی مثلا 2% درسته به ظاهر رقم کمی میاد ای دکتر، ولی وقتی تعداد واگیری ها میره بالا
من.
یه دفعه مثلا ما توی CCHF مرگ و میر خیلی بالاست، گاهی اوقات تا 50% 80% هم مرگ و میر داریم، اما واگیریمون کمه، تعداد وقتی حساب میکنی، ولی اون 2% وقتی میگیم چند میلیون مبتلا شدن، خب اون 2% رو بیا ضرب در چند میلیون بکنی، میبینی رقم بسیار وحشتناکیه که حتی کفن و دفن این افراد هم در یه دوره کوتاه مدت خیلی مشکل خواهد بود.
بله، من فکر کنم که میخوایم یه میان برنامه بریم، فکر میکنم که راجب بیماری مشترک هم باشه. خانم مرجان قندی اینو تهیه کردن، البته من فکر کنم اول برنامه اشتباهی گفتم مجید قندی، نه خانم مرجان قندی آیتم ساز ما هستن، اینو گوش کنیم و برگردیم با هم.
هفته هر بیماری یا عفونتی که به طور طبیعی از حیوانات به انسان و یا بالعکس منتقل شود، زونوز یا بیماری مشترک انسان و دام است که اغلب از نظر اقتصادی برای کشورها حائز اهمیت است. دکتر آراس به دباغ مقدم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی:
بسیاری از این بیماری ها توانایی این رو دارن که در دام ایجاد مشکلاتی بکنن که حالا به شکل بیماری یا به شکل افت تولید خودش رو نشون میده. به این معنی که مثلا از شیر اون دام کم میشه یا به دلیل مثلا آلودگی به یک سری بیماری های مثل انگل ها از تولید گوشتش کاهش پیدا میکنه و همین ضرر اقتصادی بسیار بزرگی رو هم به دامدار و هم به اون کشور وارد میکنه. به طوری که برآورد میشه که اگر بیماری های انگلی در دام ها کنترل بشه، میزان تولید گوشت دام ها تا حدود 50% در سطح دنیا افزایش پیدا میکنه و خیلی از مسائلی که مرتبط با امنیت غذایی و رفع گرسنگی در جهان هستش برطرف میشه.
کنترل بیماری‌های مشترک انسان و حیوان مهم است، چرا که هم از جنبه حفظ سلامت و هم از جنبه اقتصادی جوامع را تهدید می‌کند.
بسیاری از بیماری‌ها هستند که در دام یا در تیور یا در آبزیان میتونن به صورت مشترک و قابل انتقال بین حیوان و انسان باشن و خب اینها همونطور که عرض کردم علاوه بر ضررهای بهداشتی و سلامتی که برای انسان دارن، بحث اقتصادی هم مطرح هست و نهایتاً باز این موضوع اقتصادی هم برمیگرده به سلامت انسان، به این دلیل که خب یکی از پایه‌های مهم تغذیه تأمین پروتئین سالم هست که وقتی ما در یک کشوری یا در یک منطقه نتونیم پروتئین سالم رو تأمین بکنیم، سلامتی افراد به دلیل سوء تغذیه که دچار میشن به خطر میفته و میدونیم که سوء تغذیه معمولاً به دنبالش بیماری های مختلفی هم میاد که به خصوص باز بیماری عفونی یکی از اون بیماری ها هستش.
بر اساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی، 51% بیماری های عفونی و 75% بیماری های نوپدید و بازپدید از بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان بوده که اطمینان از سلامت حیوانات نقش مهمی در پیشگیری از آن دارد.
خب البته من این توضیح بدم که حالا ما گفتیم این 71% و 61% یا 51%، حالا هرچی خیلی آمارش مهم نیست. به نظر من خیلی هم از این داستان بیماری مشترک حالا نترسین شما شنوندگان عزیز، برای اینکه به هر حال ما با حیوانات بعضی از بیماری ها مشترکه ولی با انسان ها همه بیماری ها مشترکه. پس بنابراین اگه ما از انسان های دیگه نمی ترسیم، از حیوان ها هم در زمینه بیماری نباید بترسیم، ولی به هر حال باید دانش دامپزشکی ازش استفاده کنیم. مهمون داریم رو خط جناب آقای دکتر محمد زینعلی. آقای دکتر زینعلی دامپزشک هستن، همکار ما، ولی توی سازمان وزارت بهداشت کار میکنن، بله، و کارشناس مسئول بیماری مشترک وزارت بهداشت هستن. آقای دکتر سلام.
سلام عرض کردم خدمت شما و مهمان عزیزتون و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم آقای دکتر، اگه بخوام بپرسم که الان دغدغه وزارت بهداشت از بیماری‌های مشترک چی هست، شما میگین چی هست؟
عرض به خدمتتون که خب یه سوال کلیه آقای دکتر فرمودید.
نه دغدغه اسم بیماری رو میخوام، اصلا خود بیماری
رو. اما اسم بیماری رو میخواین دیگه.
الان اگه بگم اولین بیماری مشترک تو ذهنتون میاد که خطرناکه، بگین چیه، میگین چیه؟
اولین بیماری من میگم هاری هست.
خب همین دکتر امیری هم همین سوال جواب دادن. آقای دکتر امیری، آقای دکتر کریم امیری هم اینجا تو
بله ارادت دارم خدمت.
سلام دارم خدمت آقای دکتر.
آقای دکتر آمار هاری رو داریم تو کشور تو پارسال چه خبر بوده؟
ببینید ما تعداد گزیدشامون تقریبا 266,000 مورد حیوان گزیدگی داشتیم که متاسفانه در سال گذشته 16 مورد منجر به مرگ و خاری داشتیم در حیرت.
خب این 266 تا خیلی زیاد شده. من آخرین باری که من یادمه 220,000 تا پیارسال بود فکر کنم.
بله.
حالا قبلش هم 180,000 تا بود، یه اینجور چیز بود.
متاسفانه روندمون روند افزایشی هست.
خب تصاعدی هم داره میره بالا.
بله بله.
خب کی پولتون تموم میشه دیگه؟ اون وقت پول نداریم که کنترل کنیم.
نه ببینید، بحث گزش حیوانات در حقیقت متولی، چون میدونید که به هر حال حتما آقای دکتر اشاره به این،
بله ما بحثش کردیم که الان چیه داستان هاری. اتا من میخوام راجع به هاری صحبت کنم. اصلا گفتم اول دکتر بشره گفتم بگیرم، مثل اینکه ایشون ایران نبودن.
بله.
بعد گفتم که خب شما هم آمار هاری رو بعد خوب داشته باشه.
بله.
خب دکتر چقدر بودجه داریم برای کنترل هاری؟
ببینید بحث، ببینید یه قسمت کاری که مربوط به وزارت بهداشت برای بحث کنترل هاری، یه قسمتش مربوط به سایر سازمان‌ها هست. قسمتی که مربوط به ما هستش که عمدتاً آموزش هست، آموزش های حالا یه قسمتش مربوط به خود کارکنان خودمون که برنامه مربوط به کنترل هاری رو بدونن، که عمدتاً بحث پیشگیری و واکسیناسیون هست. یه قسمتش که میتونیم بگیم در حقیقت درمان موارد حیوان گزیدگی که عمدتاً با واکسیناسیون انجام میشه، که این هزینه هاش و اعتباراتش به شکل متمرکز از طریق وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو تأمین میشه. هر سال هم بر اساس آماری که ما داریم همیشه تأمین میکنه و رقم بسیار بالایی هستش. یه قسمت کار دیگه وظایف وزارت بهداشت این زمینه بحث آموزش ها برای جامعه هست، که از طرق مختلف این آموزش ها انجام میشه، از آموزش های چهره به چهره در سطوح محیطی ما که عمدتاً مراکز خدمات جامعه سلامت ما توی و خانه‌های بهداشت توی مناطق روستایی هست، و به حساب در مناطق شهری هم از طریق مراکز خدمات جامعه شهری ما. حالا این عمده کارهایی هستش که وزارت بهداشت انجام میده. ولی یه قسمت کار که حتما آقای دکتر امیری بهش اشاره کردن، بحث در حقیقت سگ‌های صاحبدار هست و سگ‌های بدون صاحب.
نه از این به این مرحله نرسیدیم راستشو بخواهی. این حالا بحث سگ هست، بحث هر حیوان خونگرم دیگه هم که گاز بگیره هست. خب
بله بله.
ولی من کلن با این مسئله، شما خودتون در جریان هستین، نسبت به عملکرد وزارت بهداشت اعتقاد دارم که ما این زمان اومدیم انتقاد کردیم.
بله.
خود من که آقا این روش رو بیام اصلاح کنیم، این پروتکلی که شما دارین الان انجام میدین اصلا به پروتکل واکسیناسیونتون کار ندارم.
بله.
این روشی که آقا هر کی در وزارت بهداشت اومد گفتش که منو یه موجودی گزیده، شما یه واکسن هاری بهش بزنین و حالا آموزشش هم بدین و شستشو زخمم بدین و پانسمان هم مثلا برش بکنین، یه کزازم بزنین و خیلی هم دستون درد نکنه.
بله.
ولی خب الان فکر کنم 40-50 سال فقط دارین همین کار میکنه.
بله.
نمیخواین سبکتون رو درست کنین؟
ببینید سبک دیگرش اینه که ما بریم سازمان دیگر رو متقاعد بکنیم، چون اونا وظیفه ما نیست.
خب نه اتفاقا من دقیقا میخوام بگم شما سازمان دیگر رو متقاعد کنید، درست داریم میگم؟
خب همین، ما تمام ارتباطاتمون با عمدتا با سازمان دهیاری ها و شهرداری ها.
نه نه سازمان دامپزشکی. ببینین من هنوز بحثم اینه که هر گزشی گزش هاری نیست. اینو قبول دارم، اینو قبول دارم که چه شما چه سازمان دامپزشکی میشین اون مرغ عزا و عروسی که در هر صورت همه چی میذارن گردن شما اگه تلفات هاری داشته باشین.
بله.
ولی خب اونی که داره تعداد حیوانای گزنده رو زیاد میکنه کسای دیگه، اینو قبول دارم. خب
درسته.
ولی یه بحث دیگه دارم اینجا آقای دکتر. ببینین همین الان تو 4 سال، تو 3 سال از 180,000 تا رسیدیم به 260,000 تا.
بله.
اگه برگردیم به 10، چند سال شما وزارت بهداشتین؟
من دیگه الان امسال سال 30
هم. شما دو تعمیری هم پای خدمتی هست.
بله.
امیدوارم شما بمونین. من گفتم شما آخرین دامپزشک که ما هستین که اونجا سنگر حفظ کردین. آقای دکتر، اولین باری که با بیماری هاری شما تو وزارت بهداشت مواجه شدین کی بود؟ چند سال پیش بود؟
برمیگرده به سال 70 به حساب 3 و 4 دیگه.
73 و 4 چند تا گزش داشتیم؟
ما اون موقع رقمامون، حالا اگر بخوام دقیق که نمیتونم بهتون بگم، ولی در حد مثلا 20,000 تا.
آفرین. منم اولین رقمی که تو ذهن خودمه بین 15 تا 20,000 تا بود. یادم
بله،
گفتن
بله.
که اون موقع خیلی برمون زیاد بود. آقا 15,000 تا شما گزش گزارش میکنین.
بله،
الان
دارین
266,000 تا گزش در سال گزارش میشه. خب آقای دکتر یه تغییری اینجا داره حاصل میشه. سبک زندگی افراد هست، بحث مدیریت شهری هست، بحث حیوانات هست، ارتباط انسان و حیوان هست، همه اینا هست، ولی بله. شما همچنان با یه سبکی دارین درمان میکنین و این سوال اولمو که پرسیدم حالا تا کی پول دارین مال همینه ها. من از یه چیز دیگهش میترسم. من از اینجا میترسم که به یه جایی برسه از یه روز بگن آقا اصلا دیگه پول هاری نداریم.
بله بله، به هر حال روز درست هزینه ها بالاتر میره دیگه. بله.
خب چی کار میخوایم برای این بکنیم؟
مسلما همینه. ببینید توی برنامه ما اینه که ما حالا یه قسمتی که به حساب برنامه‌ریزی کرده بودیم برای وظایفی که باید برای تو برنامه استراتژیک ما این هستش که وظایفی رو برای به حساب سازمان دامپزشکی کشور برای افزایش در حقیقت واکسیناسیون توی که مثلا که برنامه دارن تا اونجایی که من اطلاع دارم، حالا دکتر
آقای دکتر ببینیم برنامه واکسیناسیون در حیوانات گوشتخوار.
بله
خدا رو شکر این فرهنگش در صاحبای حیوان هست.
بله.
که خیلی هاشون الان من دارم میگم نسبت به 20 سال پیش که خود من کارم شروع کردم تا الان.
بله.
اصلا مردم خودشون تقاضای دریافت واکسنشون به شدت بالا رفته. به بله. شدت بالا رفته. خب یعنی واقعا خودشون اصلا از این داستان میترسن. اینم نشون دهنده هم کار خوب شماست هم کار خوب سازمان دامپزشکی. خب
درست.
ولی من مثلا مثلا یه چیز دیگه است، این رقم 266 هزار تای شما رو من الان براتون اگه میخواین تو این برنامه بگم که ریکوردم بشه تو آرشیو صدا سیما، سال دیگه این موقع من و شما با هم صحبت کنیم راجع به 300 هزار تا داریم صحبت میکنیم.
بله ما مطمئنا افزایش
شاید هم بیشتر، یعنی سال 20 درصد من فکر کنم دارین شما میگیرید روی مسئله. خب خب ببینین همین الان 6000 تا خیلی رقمیه برای درمان کردن و من دارم به شما میگم من مطمئنم 98 درصد این گزش ها اصلا گزش مشکوک به هاری هم نبوده، اما چون که وزارت بهداشت از وزارت سازمان دامپزشکی جداست، مال دو تا وزارت خونه است و بله. کارشناسای شما اصولا وزارت بهداشت که دستش درد نکنه دیگه دامپزشکم استخدام نمیکنه، داره دانش دامپزشکی کم استفاده میکنه، داره پولش رو اینور جور دیگه خرج میکنه.
حالا ببینید این بحثی که حالا این که سازمان دامپزشکی وزارت بهداشت یکی بودن یکی شدن،
من میگم شما سازمان دامپزشکی بذارین کنار، بخش خصوصی دامپزشکی میتونه خیلی از کار شما رو انجام بده. یکیش اینه که یکیش همینه که بیاد اصلا گزش رو برای شما مشخص کنه این حیوان مشکوک به هاری هست یا نه. اصلا خیلی کار ساده بر ما میگه خود ما رو گاز نمیگیرن. خب ببینید من ماینه که حیوان میکنم باورتون نمیشه هفته این نیست حیوانی منو گاز نگیره.
بله.
ولی هر هفته که نمیرم واکسن هاری بزنم. خب بله. میتونم بگم توی 10 سال گذشته یه مریض داشتم که پارسال منو گرفت و قبل از این که اصلا تشخیص بدیم این چرا مریض اومده پیش ما مرد. بله. و من رفتم واکسنشو زدم.
بله.
یعنی توی 10 سال گذشته تنها مورد مشکوک خودم بود.
خب حالا البته شما بدنتونم ایمن هست.
نه خب من واکسنمو زدم درسته، تیترم دادم، ولی باز هم شما پروتکلتون همینه دیگه، 6 ماه از واکسن گذشته باشه اگه گزش داشته باشین باید بریم واکسن تکرار. بله یه نوبت اینترادرمال میزنین.
بله
درسته. نه من 3 نوبتیشو زدم چون 15 سال از واکسنم گذشته بود.
ببینید در مجموع هم متوجه صحبت‌های شما هستم آقای دکتر. ببینید اینکه استفاده بشه از بخش خصوصی دامپزشکی برای اینکه به حساب خیلی ممکنه که به کمک بکنن برای ما که ما به شکل نابجا هر چنگایی که استفاده از واکسیناسیون مورد لزومه چه افرادی، در حقیقت صحبت شما این است که واکسیناسیون مورد نیاز چه افرادی برای واکسن هست.
حالی که شما از لحاظ قانونی
بله
هر
بله.
کی بهتون مراجعه کنه موظف این درمانش کنه درسته؟
بله بله
آره. حالا ولی از لحاظ قانونی شما میتونین اول طرف ها ارجاع بدین به یک دامپزشک معتمد خودتون، حالا آموزشش بدین نه من نمیگم آموزشم ندین، با همون سبکی که کارشناس مسئولای خودتون تو استانا دارین.
این تصمیم ها ببینید بارها صحبت شده، ما هر لحظه که بخوایم این قضیه رو علی رغم این که بعضن شده که حیوانات خونگی حتی که هیچ ارتباطی با هیچ حیوان دیگه ای نداشتن فردی رو مورد
واکسنش هم خورده
مجبور واکسنش هم خورده چون
حالا اون شخص به شما مراجعه کنه شما باید واکسنش رو بزنین. چرا؟ آره چون کارشناس مسئول شما اصلا نمیتونه قضاوت کنه ولی من دامپزشک میتونم.
آره ما معمولا اینطور هست نمیتونیم اون لحظه میگیم که به 0.1% هم شده اگر احتمال هاری برای فرد باشه و به هر حال واکسنش رو بزنیم که محرز بشه، چون واقعا به هر حال بیماری کشنده ای صد درصد کشنده است دیگه. کافیه که به هر حال این ویروس وارد بدن فرد بشه از طریق سیستم اعصاب مرکزیش، مشکل ایجاد میکنه واسش. این هستش که ما توصیه‌مون این هست آقای دکتر. ولی من تصور میکنم پیشنهاد از طریق جامعه، از طریق انجمنها، از طریق نظام دامپزشکی، پیشنهاد با ادله خاص خودش رو هم به وزارت بهداشت،
نه آقای دکتر، من حالا راستو بخواین چون خودم توی این موقعیت هستم میگم، راستو بخواین ما وایسادیم کنار ببینیم پول شما کی تمام میشه، مجبور شیم بیاین سراغمون، چون به نظر من هیچ فلکسیبیلیتی توی وزارت بهداشت وجود نداره. بذار من این سوال یه جوری دیگه دکتر،
نه نه نه، ما از طریق دیگه‌ای داریم اقدام میکنیم دکتر، ما از طریق دیگه، اونم انجام این که ما فقط میزان گزش هامون رو کاهش بدیم.
آقا دکتر شما میزان گزشتون رو نمیتونین کاهش بدین؟
چرا؟ ببینید وقتی که سازمان شهرداری دهیاری ها الان،
آقای دکتر اون یه قسمتشه، اجازه بدین، اون یه قسمتشه،
مهمترین قسمت همینه، مهمترین قسمت اینه که خیلی از به حساب الان برنامه‌ریزی دارن میکنن که سگ‌های ولگرد، سگ‌های بدون صاحب در حقیقت شناسایی بشن بر اساس حالا اون میزان اعتباری که عمدتاً وزارت کشور شهرداری ها میذارن برای این قضیه کنار، سگ ها رو که نگهداری میکنن، حالا به دلایل مختلف اونایی که به درد بخور نیستن در حقیقت وازده هستن از بین ببرن، حالا با پروتکل های خودشون.
آقای دکتر این پروتکلی که شما میفرمایید سال 85 من جزو تیمی بودم که این پروتکل رو نوشت، الان دارم به شما میگم از 85 تا حالا 1000 تا المان این داستان عوض شده.
خب دلایل مختلفی داره.
ولی همچنان تازه وزارت بهداشت، تازه وزارت کشور نتونسته همون پروتکل سال 85
الان جدیداً داره وزارت کشور داره این کارو میکنه، پروتکل جدید داده و بر اساس اون داره اقدامات خاص خودش رو انجام میده مطابق سیاستایی که ما بر اساس آمارایی که بهشون دادیم. خب ما هم اینجا احساس خطر رو
خب
کردیم.
خب بذار من این سوالو گفتم، میخوام
اعتبارات ما هم کاهش پیدا بکنه. اینا ما گفتیم
منم نگران همینم هم که یه روزی بگن دیگه برای هاری پول نمیذاریم، وقت میشیم پاکستان. خب بذار من اینو از آقای دکتر امیری یه جور دیگه بپرسم. آقای دکتر اون زمانی که شما 30 سال پیش وارد سازمان دامپزشکی شدین، سازمان دامپزشکی تو همه استان‌ها و همه شهرستان‌ها درمونگا داشت خودش؟
بله
درسته. از دهه 60 67 68 بعد همه درمونگاشو بست.
درمونگاها فکر میکنم در سال 75
75 از همون 60 خورده‌ای فکر کنم شروع شد، از اون دو تا مطلعه بود که شروع شده بود این داستان.
نو 75 من یادمه. آره. که دیگه درمانگاه ها رو تعطیل کردن
کامل تعطیل،
چون من خودم از سال 72 تا سال 75 کار کلینیکی توی درمانگاه های دولتی انجام میدادم.
خب از 75 اصلا فرض میکنیم الان 20 خورده سالی که بسته شده، بس به نظر شما الان بخش خصوصی تونست اون قسمت که شما انجام میدادین رو کاور کنه انجام بده یا نه؟ بدون دردسر کم، با دردسر کمتر برای سازمان دامپزشکی
بخش خصوصی میتونه این کارو بکنه ای دکتر، ولی کن ما به عنوان یه،
من نمیخوام به عنوان یه کارشناس دولتی با من حرف بزنم. آره. به عنوان یه دامپزشک،
نه به عنوان یه کارشناس بخش خصوصی همه این کارهایی رو که انجام میشد به خوبی انجام داد، اما یه مقداری برای دامدار شاید ثقیل بود که کلینیک‌های دامپزشکی بسته شدن. خیلی از
من که شما مجانی کار میکردی،
ما مجانی،
ولی الان هیچ کی مجانی کار نمیکنه، دارن پولشون میدن.
ولی الان بله دیگه میگم که برای دامداران خورده پا یه مقداری ثقیل شد.
آقای دکتر دامدار خورده پا مریضیش، حیوانش مریض شد، یاد گرفت که اوکی دیگه همینی که هست باید پولشو بده و در سال بعدش قبل از اینکه مریض بشه از دامپزشک استفاده کرد. الان شما فکر کنین با این توسعه بحث دامپروری که تو کشور هست، اگه قرار بود همچنان دولت یه همچین کاریو بکنه، شما چقدر نیرو می‌خواستی؟ اصلا داشتی؟
خب ما نیرو قاعدتاً چندین برابر، شاید ده ها برابر این چیزی که الان هست نیرو لازم داشتیم برای اینکه بتونن کلینیکا رو بچرخونن. اما بخش خصوصی الان با توجه به اینکه گزارشاشو اجباری شده، مرتب گزارشا رو قراره به سازمان دامپزشکی بدن، ما یه آینه ای از وضعیت بیماری ها رو بازم داریم، ولی یک برهه‌ای از زمان که این اتفاق افتاد شاید نمیدونستیم چه بیماری‌هایی داره اتفاق میفته، چون دفتر و دستک ما بسته شده بود، اصلا ما نمیتونستیم ثبت بیماری بکنیم و خبر نداشتیم از خیلی از بیماری‌ها. اما راجع به هاری که مثلا از دکتر سوال کردین، که ببین اگر هاری، من گفتم ولی بازم تکرار میکنم، اگر هاری بیماری 100% کشنده‌ای نبود و جون انسان‌ها برای ما خیلی اهمیت داره، ما اگه ببینیم میتونیم یه نفر رو نجات بدیم ولی غفلت بکنیم، خب این از لحاظ وجدانی ما رو خیلی عذاب میده. ما میدونیم تو هاری میشه نجات داد، با اینکه 100% کشنده است، ولی واکسیناسیون انجام بشه، علارغم که آقای دکتر میگه شاید 0.1%، من کمترش هم میگم، اگه 0.001% هم احتمال بدیم که ممکنه دامهار باشه، پول برای ما اهمیت نخواهد داشت. آقای دکتر بذارین پولها صرف بهداشت مردم بشه.
من مشکلم با مسئله پولی نیست، من دقیقا همین جمله آخر شما رو کار دارم که پولو کجا خرج کنیم. پولو ما میتونیم یه جایی خرج کنیم که مولد بهداشت باشه، میتونیم یه جا پولو خرج کنیم که تموم بشه دیگه، پولم سال دیگه هم پول نداشته باشیم. که ببینین این بحثی که من دارم میگم، اگه این پولی که ما برای این 266,000 تا بذاریم میذاریم و تو چند سال برنامه ریزی کنیم، این بودجه رو در واقع، نگم پول حالا، این بودجه، چون بودجه ممکن سرمایه انسانی هم باشه، اون هزینه‌ای که داریم می‌کنیم سرمایه انسانی هم شاملش میشه، این هزینه رو در واقع بیایم برای آموزش و همکاری بین ارگانی انجام بدیم، به نظر من امروز میتونیم این کار بکنیم. ممکنه چند سال دیگه انقدر این رقم 266,000 تا اون بالا بره که نه دیگه این ور داشته باشیم نه اون ور.
ببین اصلا این چیزیه که سازمان بهداشت جهانی و سازمان بهداشت جهانی دام دارن میگن میگن اگر هزینه هایی که در بخش بهداشت مبارزه با و پیشگیری با هاری انسانی داره میشه 15%ش رو در اختیار دامپزشکی بذارن، حدود 98% مشکلات هاری حل میشه. دکتر ببین 15% هزینه اونا رو بدم به دامپزشکی، 98%، ولی ما مشکلمون 2%
دقت کنیم بش.
درست بله بله. میاد بالا اون 2% رو
نه خب ما که این 2% همون اومده بالا، پارسال 16 تا داشتیم، پیارسال فکر کنم 9 تا داشتیم، درست آقای دکتر؟
بله کم، بله بله
9 تا یا 8 تا،
حالا 8 تا
یعنی ظرف یک سال ما تعداد تلفاتمون دو برابر شده، این فاجعه است.
به آیه دکترم ببین الان پشت خط هستن کاملا میدونن، الان اون تعدادی که اضافه شده شاید کسایی بودن که مراجعه نکردن.
دکتر شما کاملا،
یعنی ما به مراجعه کننده ها اگه بتونیم
بحث اتباع بیگانه هم میاد وسط که بله خیلی از افغانستان میان ایران، چون ما ایران داریم درمان رایگان میکنیم، اینجا درمان رایگان میگیرن، همه این بحثا دارن.
اتفاقا اونا میترسن بیان آیه دکتر، اونا هن که در اثر بیماری جونشون رو از دست میدن.
آقای دکتر ما وقتمون داره تموم میشه. آقای دکتر زینب 30 سال
ببین، این عدم مراجعه که آقای دکتر امیری اشاره کردن کاملا درسته. ما بیش از 70-80% مواردی که منجر به هاری شدن، عدم مراجعه به موقع برای واکسیناسیون بوده، متوجه هستین که باعث این اتفاق افتاده. ولی به هر حال این پراکندگی و این به حساب وجود هاری وحشی و هاری اهلی در کشور ما حالا هست.
نه این که بومیه کشور ما نمیتونه.
بله
کشور.
بله
دکتر بذاریم ما این برنامه رو یه برنامه دیگه راجبش میذاریم ادامه میدیم. شما جمله خاصی میخواین اضافه کنید دکتر امیری؟ در یه جمله میتونید بگید.
من فقط از عزیزان هموطن خودمون میخوام که مراقب سلامت خودشون باشن، چه از طریق مواد غذایی، چه از طریق تماس مستقیم با حیوانات و غیره. اگر سلامتی خودشون و خودشون مراقبت نکنن، هیچ کی نمیتونه دیگه براشون کاری کنه. آقای
دکتر ببخشید، من چون 4 خبر داریم من باید برنامه رو جمع کنم. آقای دکتر زین علی خیلی ممنون از حضور شما تو برنامه. جناب آقای دکتر محمد زین علی، کارشناس مسئول بیماری های مشترک وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر کریم امیری هم تو استودیو من در حضورشون بودم. کارشناس دفتر بهداشت و مدیریت بیماری دامی سازمان دامپزشکی کشور. من تشکر میکنم از مدیریت و کادر فنی رادیو سلامت که این وقت به ما دادن که ما دامپزشکا با شما مستقیم در ارتباط باشیم، و من تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پای برنامه خودتون مجله دامپزشکی بودین. هفته دیگه هم همین موقع ما به صورت زنده در خدمت شما هستیم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار و سلامت باشید.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.